بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. یقینا در همه عالم هستی گوهری گرانبهاتر از دین وجود نداره. این حقیقتی است که شخص پروردگار برای انسان انتخاب کرده و به اون رضایت داده. در قرآن می فرماید ان الدین عند الله الاسلام، و باز در قرآن می فرماید رضیت لکم الاسلام دینا. در آیه اول می فرماید دین با خدا اندیت داره. ان الدین عند الله الاسلام، در آیه دوم هم می فرماید من این دین رو به سود شما و به نفع شما رضایت دادم. رضیت لکم، لام انتفاع. سود دین هم روشنه، در قرآن مجید می فرماید نجات از دوزخ به سبب دین، ورود بر بهشت به سبب دین. فتح قریب، فتح به معنای گوشایش، به معنای پیروزیه، به سبب دین. رضایت خدا از شما، رضی الله عنهم، به خاطر دین. این گوهری است که برای رساندنش به مردم 124,000 پیغمبر فرستاد. این عمر طولانی که انبیا برای ابلاغ دین هزینه کردن کم نبوده. عمر انبیان با ما فرق میکنه، اونا لحظه به لحظه شون نوره، لحظه به لحظه شون ارزشه، لحظه به لحظه شون قیمته. عمر اونها طبق قرآن لله سپری می شده. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. محیای یعنی همه زندگی من، تمام لحظات لله بوده. این لحظات هزینه تبلیغ دین شد، این لحظات هزینه رساندن دین به مردم شد. ظرف این دینی که در قرآن مطرحه انسانه. اینجا وقتی که میخوان قیمت گذاری بکنن انسان رو با توجه به اون مظروف، یعنی اون چه در این ظرفه قیمت گذاری میکنن. وقتی میفرماید در قرآن ان الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک هم خیر البریه، بریه یعنی جاندار. اهل دین و اهل عمل به دین از همه جانداران در این عالم هستی بهترند. آیه میخواد بگه شما با دین داشتن قیمت پیدا میکنید. اما کسی دین نداشته باشه، فلا نقیم له یوم القیامت وزن. ما در قیامت به عنوان یه موجود با ارزش او رو مورد توجه قرار نمیدیم. برای اینکه بدانیم اون دین واقعی خدا، اون دین حقیقی خدا در وجود ما هست یا نه، امیرالمؤمنین علیه السلام 6 مسئله مهم معنوی رو بیان میکنن که در این کتاب با قیمت قررالحکم این 6 حقیقت نقل شده. می فرماید شما با این 6 حقیقت آزمایش کنید خودتون رو، امتحان کنید. ستتون یختبر و به حد دین، نمیگه یختبر و به حل مؤمن، دیندارو نمیگه، میگه ستتون یختبر و به حد دین. شما برای این که بفهمید که اون دینی که اندالله مطرحه، اون دینی که در قرآن مطرحه، اون دینی که در مدرسه اهل بیت مطرحه، اون دین پیشتون هست یا نه؟ چون اگه آدم ندونه ممکنه تو دینداری هم کلا سرش بره، یه عمری خیال بکنه دیندار بوده بعد در عالم دیگر معلوم بشه که نه، اینی که داشته دین نبوده. اونجا هم دیگه جای جبران کردن نیست. خلعها رو تو این دنیا میشه پر کرد، بعد مردن دیگه خلع قابل پر کردن نیست. به ترتیبی که خود حضرت بیان میکنن که حالا همین عنوان و همین محوری که انتخاب شده تناسب شدیدی هم با این 72 نفر داره. اینا این 6 حقیقت رو در حد کمال دارا بودن. نتیجتاً اینا تو دینداری اینطور که خود حضرت شب عاشورا فرمودن بی نظیر بودن، بی نمونه بودن، در تاریخ هموزن نداشتن، همسنگ نداشتن. اولین حقیقت قوت الدین، اون دینی دینه که استوار باشه، پابرجا باشه، ثابت باشه، چنان قوی باشه که فتنه های درونی انسان، فتنه های اجتماعی، فتنه های خانوادگی، فتنه های مالی، فتنه های فرهنگی، فتنه های شیاطین زورش نرسه به این دین زخم بزنه، ضرر بزنه. از آدم این دینو بگیر، چون همه فتنه‌ها در عالم بر ضد دین و دیندارانه. والا همه اگه بیدین بودن الکفر ملتون واحده. انقدر فتنگری نبود، انقدر ظلم نبود، انقدر فساد نبود. جریاناتی که در 23 سال عمر پیغمبر پیش اومد به خاطر دین و دینداران پیش اومد، ای پیغمبر اکرم مبعوث به رسالت نمی شدن، ایشون هم یه فرد محترم با کرامتی بودن، در مکه زندگی می کردن، تابعه دین جدشونم ابراهیم بودن، کاری به بت و بت پرست و ربا و زنا و مشروب و فساد نداشتن. این خطا پیش نمی اومد، خط نفاق و خط فتنه و خط فساد و خط مسجد ضرار و خط جنگ و خط ارتباط عرب با یهود و ارتباط عرب با مسیحیت و دست یکی کردن این سه گروه علیه ارزش‌ها. اگر همه کافر بودن، یه زندگی آرومی داشتن، همه یه نونی میخوردن، یه جیبی از هم میبریدن، تموم میشد. کافر با کافر کاری نداره. کفار در طول تاریخ دستشون تو دست هم بوده، گاهی کافری هوس میکرده به جغرافیای کشورش اضافه بکنه، گاهی همیشه که نبوده. تو کافران یه هیتلری پیدا میشده، یه چهره منحوسی مثل بوش پیدا میشده. همیشه اینجور نبوده، در اغلب موارد در تاریخ کافران با هم می ساختن. اما نوع فتنه ها معلوم میشه، فتنه علیه دین و علیه دین داره. یعنی یه جبهه‌ای در طول تاریخ پدید آمد برای اینکه چراغ دین رو خاموش بکنه و دیندار بی دین بشه. حالا امیرالمومنین میفرماد کی دین داره؟ اونی که در برابر هجوم فتنه ها، فساد ها، امواج شهوات، وسوسه ها، خناسگری ها دینش بمونه. این معلوم میشه دین داره. یه تعداد کمی با وجود مبارک پیغمبر اسلام بودن، 23 سال در برابر انواع فتنه ها، فساده ها، پول ها، شهوات، خناسگری ها، منافقین قرار داشتن، ولی دینشون رو حفظ کردن، بیدین نشد. یه دی بعد مرگ پیغمبر با اون فتنه های عجیب و غریب کنار امیرالمؤمنین موندن و دینشون رو حفظ کردن. سختم بهشون میگذشت، در مزیغم بودن. بعضیاشون رو تبعید کردن، تو تبعیدگاه مردن. کاری در حکومت بهشون ندادن، سختگیری به اونها میشد، تحقیر میشدن، توهین میشدن. در کنار این تبعیدها، تحقیرها، توهینها، می دیدن هر کی با فتنه‌گران بعد مرگ پیغمبر ساخت، خیلی زندگی مرفهی پیدا کرد. زمانی که ابوذر حافظ دین در ربزه گرسنه و تشنه داشت از دنیا میرفت، در مدینه سهم دختری یکی از دستیاران فتنه گران رو عبدالرحمن ابن عوف که مرده بود داشتن تقسیم میکردن، تمام کتابهای مربوط به حوادث عصر پیغمبر نوشتن هر دختر که تا چند سال قبل تو همین مدینه گاهی همینا غذا گیرشون نمی اومد، ولی حالا مدینه ایران رو فتح کرده بود و عراق رو گرفته بود و مصر رو گرفته بود و فلسطین رو گرفته بود و شامات رو گرفته بودن، هر چی ثروت در خزانه ممالک بود آورده بودن مدینه و بین خودشون تقسیم میکردن، به اهل ایمان نمیدادن. شرط پرداخت به اهل ایمان این بود که دست از امیرالمؤمنین و قرآن بردارن بیان جزء فتنه گران بشن. ابوذر نیومد، تبعید شد بر اثر گرسنگی و تشنگی مرد. داره که خیلی ضعف به او مستولی شده بود، به دخترش گفت پاشو تو این بیابون بگم ببین چیز قابل خوردن پیدا میکنی. من روزن رو رفتم دیدم یه بار، حتی یه عرف خشک برای این پدر پیدا نکرد، مرد. او در گرسنگی برای حفظ دین داشت میمرد. عبدالرحمن ابن عوف تو مدینه مرده، 5-6 تا دختر داره و پسر هم داره، سهم دختریش رو دارن تقسیم میکنن به هر دختری 84,000 مثقال طلا رسید. در فتنه مال، در فتنه غریزه جنسی، در فتنه صندلی، در فتنه های اجتماعی، اگه به دین آدم ضربه نخورد، زخم نخورد، آدم دید خیلی ها دارن بیدین میشن تو این فتنه، ولی دینشو نگرداش، امیرالمومنین میفرمد این دین دینه. اونی که از دست میره دین نبوده، یه خیالی بوده، خیال میکرده دین داره. قرآن مجید تو سوره زمر می‌فرماید و منهم من یعبد الله علی حرف فإن اصابه خیر اطمأن به و إن اصابته شر انقلب علی وجهه. یه عده دینشون روز زبانشون، کاری به دلشون نداره. اون دین زبانی هم ان الدین عند الله نیست، اون دین زبانی رضیت لکم الاسلام نیست، اون ان الدین عند الله دینیه که قلب رو اشغال بکنه و با دل یکی بشه، با همه وجود یکی بشه. ای من فدای آن که دلش با زبان یکیست. اونی که زبانی دین داره خیال میکنه دین داره، اون دین زبانی این کبوتره که با یه کف زدن میپره، با یه سنگ پرتاب شدن میپره، با یه دونه دیدن میپره، دام رو هم میبینه، دانه رو هم میبینه، ولی انقدر غافله که از اون بالا شیرجه میزنه میاد میره تو دام که دانه بخوره، دست و پاش گیر میکنه، میان میکشنش، نابودش میکنن، هلاک میشه. من هم یعن من یعبد الله علی حرف، دینشون کبوتر روی زبانه نه مایه در قلب، نه مایه در قلب نیست. از دروازه مکه که ابی عبدالله میخواست بیاد بیرون اینجوری اعلام کرد: من کان بازلن محجهو فینا فلیرتهل معنا. کسی که میتونه محجهو، اون خون پاک دل رو که زنده به ایمان به خدا و قیامته در راه ما بذل بکنه، فل نرته المعنا، چون این سفر ما بوی صندلی نمیده. اگه به خاطر صندلی کسی داره میاد نیاد، بوی پول نمیده، بوی نون نمیده، فقط بوی خون میده. من کان بازلن محجهو یا محجتهو، خون غرق در ایمان به خدا و قیامت آدم رو وادار میکنه دنبال ابی عبدالله بره، اما خون نجسی که تو قلب میگرده خون برای یزید میگرده، برای ابن زیاد میگرده، برای پول میگرده، برای نون میگرده. اون خون برای خدا نمیچرخه که، ولذا اون خون وقتی بیاد بیرون نجسه، مردم هست. اما اینا در کربلا از نوک سر تا نوک پا گرد خون شدن. خدا ابی عبدالله میفرماید: من دیروز در فرمایشاتشون میدیدم که من وقتی بالا سر برادرم کنان نهر القم اومدم، از نوک سر تا نوک پا آغشته به خون بود، یعنی هیچ جاش پوست سفید پیدا نبود. این خون رو وجود مبارک امام زمان بهش سلام کرده، به مرده که سلام نمی کنن، به جماد که سلام نمی کنن، میگن سلام چند جا میتونید داشته باشی؟ به یهودی لازم نی سلام کنی، به مسیحی لازم نی، به کافر لازم نی، با اینکه موجود زنده است. ولی شما میبینید وجود مبارک امام عصر در زیارتشون در رابطه با این 72 نفر میگن السلام علی الدماء السائلات، سلام من بر اون خونهایی که کربلا به زمین ریخت. یعنی من دارم به موجود زنده سلام میکنم، چرا که شما تمام گلوبولهای این خونه ها رو نگاه بکنید، همه نقش اللهه، داره داد خدا میزنه. جهاد اینا جهاد فی الله بوده، فی سبیل الله نبوده، بالاتر از فی سبیل الله بود. جاهد و فی الله حق جهاده. یه تعداد کمی هم بعد از اون حوادث عجیب زمان امیرالمؤمنین، فتنه جمل که دین خیلی ها رو برباد داد، فتنه صفین، فتنه نهروان، که اطرافیان امیرالمؤمنین اومدن با عصبانیت گفتن یا توبه کن یا میکشیمت. فرمودن چی توبه کنم؟ گفتم از این جنگی که کردی، جنگ صفین، خون مسلمونا رو ریختی، کافر شد. حمله به معاویه و امرعاس و حیوانات درنده شام رو که به حکم خدا انجام گرفته و امیرالمومنین گفتن اینا رو کشتی، کافر شد. توبه کن. اصلا گروه زیادی از امیرالمومنین برگشتن. خب برگردن، باید برگردن. اونی که دینش کبوتر روی زمینشه، با صدای یه فتنه این کبوتر میپره، با دیدن یه دانه این کبوتر سرازیر به طرف دانه میشه، با دیدن دام دام رو نمیبینه، خیال میکنه کیسه پر از گندومه. تو این فتنه ها یه عده کمی با حضرت مجتبا موندن و ایستادن. البته چیزایی هم در کنار حضرت مجتبا دیدن که به ایستادگیشون، به ثبات قدمشون اضافه کرد. احتمالاً حذیفه ابن الیمان وقتی امام بعد شهادت امیرالمؤمنین اساس زندگی رو از کوفه جمع کردن که برگردن مدینه، تو مسیر امام تو تعداد شطوری که جنسای زندگی و خونه رو بار کرده بودن به یه شطوری خیلی توجه داشتن. کنار این شطور بودن، شطور خودشون میخوابوندن، خودشون بلند میکردن، دقت در این شطور داشتن. حذیفه اومد گویم نه رسول الله، چیه بار این شطور؟ خیلی مواظب این شطورین، خیلی متوجه این شطورین. فرمود مدینه که رسیدیم بهت میگم. نزدیکی های مدینه گویم نه رسول الله، بار این شطور چیه؟ فرمودن یه پرونده، یه دفتر، یه کتاب. گو چی هست این پرونده؟ فرمود نام شیعیان ما تا قیامت. که اون پرونده دست به دست گشت، الانم پیش امام دوازدهمه، جزء اجناسیه که به ایشون رسید. گویم نه رسول الله، اسم منم تو این دفتر هست. فرمود یه رو بیه خونه نشونت بدم، خودت بیه بیرون. حضیف سواد نداشت. یه رو به برادر زادش گفت، گفت عمو جان امام مجتبا به من یه وعده ای داده، پاشو بریم یه کتابیه باید من ببینم، من که سواد ندارم، تو که سواد داری بید بخون. با برادرزادش اومد خدمت امام مجتبا، گوه آقا جون وعده به من فرمودین من این کتابو ببینم، ببینم اسم من هست. فرمود ورق بزن. به برادرزادش گوه ورق بزن، حتما اسم حذیفه تو ه بوده دیگه، راحت میتونه استفاده کنه. برادرزادش گشت و با یه چهره شادی گفت عمو اسمت هست. عمو تعداد نفرات حضرت مجتبی کم بودن، یعنی خیلی فتنه بود اون زمان، ولی اینا دینشونو نباختن. چرا؟ چون دینشون قوی بود، پابرجا بود، استوار بود، لمس کرده بودن، درک کرده بودن، فهمیده بودن گوهری در این عالم قیمتی تر از دین نیست. بهش گفت عمو اسم منو پیدا کردی، ببین اسم خودت هم هست، جوونی، ببینیم تو هم جزء شیعیانی. شیعه کم بود، فکر نکنید حالا دفتر 200 کیلو وزنش بوده، یه دفتر معنوی بوده که تونسته بوده اسم همه رو در اونجا کامپیوتری بگیره دیگه. این سیدیا یه مسقال نمیشه، ولی 10 میلیون کلمه توش جا میگیره. الان که بیشتر گمیه اسم خودت هست؟ برادر زاده برق زد، یه مرتبه هیجان زده شد، گفت عمو جان چیه؟ پیدا کردی اسم تو؟ گاره عمو اسممو پیدا کردم، از اسمم نور میزنه بیرون، اما اسمای دیگه نه. به حضرت مجتبا گفت یبن رسول الله، این برادرزاده من میگه من اسم خودم رو دیدم نور پخش میکنه. فرمود بله. گفت ای برادرزاده من چی داره که من ندارم؟ اون که خیلی جوان تره. امام فرمودن این جزء 72 نفر حسین ماست، اینا تو عالم نمونه ندارن. اینا مثل ندارن، اینا مانن ندارن. روزگار امام حسن تعداد خیلی کم بود، روزگار ابی عبدالله از زمان امیر المؤمنین و از زمان پیغمبر و از زمان امام حسن و از زمان بقیه ائمه دیندار واقعی بیشتر بود، 72 تا. زین العابدین می فرمود روزگار من دیندار واقعی 20 تا نبود. امام باقر می فرمد دیندار واقعی زمان جدم امیر المومنین به 40 نمی رسید. قوت و دین، این یه علامت دین واقعی که تو این 50-60 سال نه زمان ما اینجور باشه، گذشته هم این گونه بود، گذشته تر هم این گونه بود. تاریخ و شما برگردید تا زمان حضرت آدم، اون وقت یه خانواده بیشتر رو کره زمین نبود، یه زن و شوهر بودن و دو تا پسر، چهار تا، اینا هر کدوم هم یه زن داشتن، شیش تا. بالاخره تو این شیش تا یکیشون دین درستی نداشت که همونم قاتل برادرش قابیل، دینش همون کبوتر روی زبان بود. حالا به چه علت پرید اونو باید تحقیق بیشتری کرد، حسود بوده، چیز دیگه بوده که باعث شد برادر بیگناهشو بکشه. بالاخره فتنه درونی و بیرونی از زمان آدم بوده تا حالا، ولی خوش به حال اونایی که تو مجموع این فتنه ها و آتش ها عقد دینشون سالم بود. اینا برندگان عالم هست. البته این رو هم بهتون بگم که هرچی زمان داره جلو میره فکر نکنید بیدینا بیشتر میشن، بیدینا دارن کمتر میشن، دیندارای واقعی دارن بیشتر میشن. به حد نصاب که برسه پرده میره کنار، امام عصر میاد. حد نصاب برای تشکیل حکومت عدالت، نه اینکه الان بیدین کم باشه، نه، حد نصاب هنوز نداره. حالا چه تعدادی باید باشن ما دقیق نمیدونیم، ولی وقتی به حد نصاب رسید افرادی که بتونه به ایشون کمک بده و حکومت عدل جهانی رو برپا بکنه ایشون میاد. این یک مسئله. ستتون یختبر و به حدین، اول قوت و دین. خود رو امتحان بکنی، دین به این حقایق امتحان میشه، به نیرومند بودنش، که وقتی شما از جاده فتنه ها، فساد ها، شهوات سالم عبور کردی، چه جوان باشی، چه متوسط، چه پیر، و دینت سر جاش موند، معلوم میشه که دین دینه. اما دین مردم زمان حضرت ابی عبدالله اکثرشون کبوتر نوک زبان بود و دین و لایقون علی السنتهم. دین یه لعقی بود رو زبانشون، کاری به دلشون نداشت، لقلقه زبان بود، حقیقت قلبی نبود. تورا داره میاد کاروان، دو نفر از روبرو دارن میان، امام پرسجو کردن، معلوم شد این دو نفر از کوفه دارن. فرمود اینا رو بخواین، من با اینها صحبت بکنم. هر دو وارد خیمه ابی عبدالله شدن. اصحاب و اهل بیت نشسته بودن. امام فرمودن از کوفه میاین؟ گفتن بله. چه خبر؟ گفتن آقا شما حرکتتون رو به طرف کوفه متوقف کنید، برگردید. البته اول گفتن خیمه رو خلوت کنین. امام چقدر زیبا جواب دادن، فرمودن این مجموعه نامحرم توشون، اینا همه محرم منن، بگین هرچی هست. گفتن از کوفه بیرون نیامدیم جز این که دیدیم بدن هانی ابن عروه و مسلم ابن عقیل رو به تناب بسته بودن و روی خاک کوچه و خیابان می کشیدن. مسلم ابن عقیل همسرش دختر امیرالمؤمنین بود، مسلم داماد امیرالمؤمنین بود. پیغمبر اکرم در یه روایتی از مسلم خبر داده بودن. خب امام دایی بچه های مسلم بود، تو کاروان امام خانواده مسلم هم بودن. وقتی خبر شهادت مسلم رو شنیدن، یه دختر مسلم داره، نقل میکنن همسن حضرت سکینه 13 سالش. امام فرمودن اون دختر رو بیاریم. دختر رو آوردم، دایی دختر رو روی دامن قرار داد، شروع کرد دست نوازش به سر و صورت این دختر کشیدن. دختر از دایی خیلی محبت دیده بود، اما محبت ویژه ندیده بود. سرشو بلند کرد، به دایی بزرگوارش گفت دایی جان، اینجور که دارین با من برخورد میکنین معلوم میشه من یتیم شدم. دختر خود ابی عبدالله این منظره رو داره میبینه. تا روز عاشورا وقت دیدید بابا میخواد بره، به بابا یادآوری کرد بابا اون وقتی که خبر شهادت مسلم رو بردن یادتونه با دخترش چگونه برخورد کردی؟ منم تا یک ساعت دیگه یتیم میشم، دوست دارم منو روی زمین قرار بدی، دست یتیم نوازی به سر روی من بکشی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اهلك اعداءنا واشف مرضانا سلم ديننا ودنيانا واجعل عاقبة امرنا خيرا برحمتك.